با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی 13 شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. در آغاز چند خبر فشرده. مقام های محلی طالبان گفتند که 9 تن به شمول یک زن را در ولایت زابل امروز شلاق زدند. در اعلامیه سر محکمه طالبان آمده که این افراد به اتهام دزدی، رابطه جنسی نامشروع و ازدواج های غیر شرعی شلاق زده شدند. بر اساس برخی گزارشات طی بیش از 2 سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، چند صد تن از سوی آنها بنابر اتهام های مختلف شلاق زده شدند. اینها اقدام های طالبان با واکنش و نکوهش شمار از نهادهای مدافع حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد روبرو شده است. شاهراه کابل جلال آباد بنابر ریزش سنگ از کوه بروی ترافیک مسدود شده. خبرگزاری باختر زیر کنترل حکومت طالبان امروز در این مورد در شبکه ایکس خبر داد و گفت که شاهراه برای هر گونه رفت آمد بسته است. این رویداد در کوتل مایپر رخ داده. در این خبر از همه مسافران و رانندگان خواسته شده که تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این شاهراه خودداری کنند. بر اساس گزارش ها روزانه صدها موتر و هزاران مسافر از مسیر شاهراه کابل جلال آباد رفت آمد می کنند. مقام های طالبان از کشته شدن 2 تن به شمول یک نظامیشان در 2 رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان خبر می دهند. معزودین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان امروز در اعلامیه گفت که این رویداد امروز 4 زخمی نیز بر جای گذاشت. احمدی افزوده که در مسیر شاهراه فیض‌آباد بارک یکی از نظامیانشان کشته شده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. در یک رویداد دیگر یک موتر در ولسوالی شغنان بدخشان از جاده منحرف و واژگون شد که در نتیجه راننده موتر جان باخت و 4 سرنشین آن زخم برداشتند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شوند. مردان مسلح ناشناس بر ملیشه های حکومت ایران در جنوب این کشور تیراندازی کردند که در نتیجه یک نظامی کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. خبرگزاری دولتی ایران امروز گزارش داد که این حمله یک روز پیش همزمان با نخستین سالروز مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در بازداشت پلیس آن کشور رخ داد. خبرگزاری ارنا در ادامه گزارش می‌دهد که حمله در منطقه نوراباد در 630 کیلومتری جنوب تهران بر نیروهای بسیج صورت گرفت. تا هنوز معلوم نیست که انگیزه رویداد چی بوده و چه کس مسئولیت حمله را مسئول حمله بوده است. و هند قهرمان بازی‌های کرکت جام ملت‌های آسیا شد. در بازی امروز هدف از سوی تیم سریلانکا قهرمان بار گذشته آسیا برای هند 51 هدف تعیین شد که به زودی به آن دست یافت. سریلانکا و پاکستان به صورت مشترک از جام ملت‌های آسیا میزبانی کردند. افغانستان هم در این رقابت‌ها اشتراک داشت، اما در دور گروهی از سریلانکا و بنگلادش شکست خورد و با جام آسیایی ودا گفت. هند برای نهمین مرتبه قهرمان جام کرکت ملت های آسیا شده است. باسم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، ادامه فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، بازداشت ها و شدت ادامه دارد.
گرفتاری ها ویخی جریان داره، وضعیت بسیار بحرانی، پاکستان بسیار جدی گرفته.
آیا این محدودیت ها بر افغان ها در همه شهرهای پاکستان به اجرا گذاشته شده؟
ویزا را نمی بینند. در پیشاور ما اکثرا زیادتر که ما دیدیم جوانایی را که گرفتن فقط پاسپورت پرسان کردن، شناخت کارت پرسان کردن.
طالبان به هیئت علمای بریتانیا گفتند که طرفدار علم سکولار در افغانستان نیستند. شکایت شمار از مردم، نیروهای طالبان با آنها بدرفتاری و درخ بدرفتاری میکنند و در برخ مورد لط و کوب میکنند.
مرا کش کرد، چادر به سرم نماند. امروی مقنداقی مرا زد، برو غلط دیدم کش کرد از میشانم، مرا داخل جوی انداخت.
عقب گرد برای بانوان ورزشکار افغان، این ورزشکاران خودشان را منزوی میپندارند.
چرا دختران افغانستان حق شرکت در همچین مسابقات بزرگ را نداره، در صورتی که قشر ورزشکار دختر افغانستان نهایت تلاششان کردند.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
15 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. شورای ماجران افغان در اسلام آباد از تشدید عملیات بازجویی و بازداشت افغان‌های بدون سند در این شهر ابراز نگرانی کرده است. صدر اعظم موقت پاکستان گفته که بازداشت شهروندان غیر قانونی و بی اسناد افغانستان در آن کشور آغاز شده. جزئیاتش در این گزارش.
با ادامه بازداشت افغانها در شهرهای مختلف پاکستان، مسئولان شورای ماجرین افغان در شهر اسلام آباد میگویند روند بازداشت افغانها در این شهر به گونه جدی آغاز شده است. سارنوال عبدالبصیر رئیس روابط عامه این شورا روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس پاکستان افغانها را در داخل و بیرون از منزلشان مورد بازجویی قرار میدهد.
گرفتاری ها ویخی جریان داره، وضعیت بسیار بحرانی است. حتی دیروز در دیابده بود، خانه را تلاشی میکرده بودن، در داخل خانه داخل شده بودن، چک پوینت ها درست شده، مردم اسناد پرسان میکنن، به خصوص ویزا و پاسپورت پرسان میکنن. و این گفت بسیار رازم پاکستان بسیار جدی گرفته و به شکل بسیار جدی کار پیش میبره و کار شده بشه از این هم کده بیشتر میکنه.
اما وای مشخص نساخت که تا فعلا چه تعداد افغان ها در اسلام آباد اعضای پلیس بازداشت شدند. ظاهر بهان مهاجر افغان چشم دیدش را از روند بازجویی افغان ها در اسلام آباد این گونه بیان کرد.
همین حالا که من با شما صحبت میکنم در منطقه چتابختاور که در اسلام آباد است عملیات بازداشت جریان دارد. خانه به خانه بازجویی کرده و مردم را با خود میبرند. این را پرسان نمی کنند که اسناد دارد یا نه. آنها به خاطر گرفتن چند روپیه این کار را میکنند.
طاهر خان خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با نقل از برخی منابع در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که پلیس به روز یکشنبه در منطقه سبزی مندوی اسلام آباد بیش از 200 افغان را بازداشت کرده است که در این منطقه کار میکردند. اما این آمار تا به حال از سوی کدام منبع رسمی تایید نشده است. این وضعیت افغانهای مقیم پاکستان را که مدت ویزاهایشان پایان یافته به شدت نگران کرده است. پیکای عزیزی در شهر اسلام آباد به رادیو آزادی گفت
گرفت بسیار جدی است. وقتی که ویزه نداشته باشیم هر لحظه ما در ترس است. می خواهیم ویزه خدا بگیرم. ویزه من بسیار پیسی گزاف کار داره. ویزای مردم از سایت هم حتی رجیب شده رایسته. بسیار مشکلات ویزه است.
پیش از شدت گرفتن بازداشت ها در اسلام آباد، بازداشت افغان های فاقد اسناد در شهر کراچی پاکستان شدیدتر بود. نجیبه یکی از افغان هایی که برای طی مراحل پرونده مهاجرتش به شهر کراچی پاکستان زندگی می کند گفت
پلیس هر روز مش منطقه کی گزه و
پلیس هر روز به منطقه ما میآید. من زیاد می ترسم به خاطر که ویزه ام تکمیل شده. ممکن من و خانوادم از سوی پلیس بازداشت شویم یا دیپورت ما کند یا به زندان میفرستد. هیچ مرجعی وجود ندارد که از ما حمایت کند.
انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که اسلام آباد اقدامات را برای بازداشت آن دست پناهجویان افغان آغاز کرده که بدون ویزای قانونی در این کشور زندگی می کنند. در نخست روند بازداشت افغان ها از شهر کراچی پاکستان آغاز شد. منزه کاکل وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که در یک هفته گذشته 545 افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند که بیشترشان کارت‌های قانونی را با خود داشتند. از سوی دیگر یک لایحه زیر نام لایحه جریمه افغان‌هایی که مدت ویزاهایشان پایان یافته است در برخی از گروه‌های واتساپ مهاجرین افغان دست به دست می‌شود و ادعا می‌شود که این لایحه از سوی حکومت پاکستان آماده شده است. در این لایحه که شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد آن را تایید می‌کند گفته شده جریمه افرادی که از 2 هفته تا 1 ماه از مدت اعتبار ویزاهایشان گذشته $50، از 1 ماه تا 3 ماه $200 و از 3 ماه تا 1 سال $400 تعیین شده. در بخش دیگر این لایحه همچنان گفته شده کسانی که هنگام بیرون شدن از طریق میدان‌های هوایی پاکستان در اسنادشان مشکل مشاهده شود $800 جریمه خواهند شد. حکومت پاکستان اما تا به حال واکنش به ادعاهای بازداشت افغان‌های دارای سند اقامت و موارد مطرح شده در این لایحه نشان نداده است.
وضع محدودیت‌های جدی بر پناهجویان افغان در پاکستان، بسیاری از آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وارد پاکستان شدند. صدر اعظم موقت پاکستان گفته که بازداشت شهروندان غیر قانونی و بی اسناد افغانستان در آن کشور آغاز شده. در این مورد با مدونا حیدری از فعالان حقوق مهاجران در پاکستان گفتگو کردم و ازش پرسیدم که بر مهاجران افغان در پاکستان این شب و روز چی می‌گذرد.
در کل وضعیت وخیم است. گرفتن مهاجرین شروع است. علت اصلی کسایی هستند که فاقد اسناد هستند و با کمک بندوبارو میکنند و در پیشاور تا حدی که ما میبینیم هر کس ناکس آزار نمیدن، فقط تا جایی که ما معلومات گرفتیم از چارد و بغل کسایی که گرفتار میشن مطمئن در وقت خدا برشان میرسن و از این موضوع خدا آگاه میسازن، به خاطر از اینکه اکثرا ما جوابده میباشم به شبکه های اجتماعی. شما دیده خودم است بچگه که 24 ساله که نزدیک بود سکته مغزی بکنه، دوستایش رفیقایش به نام از اینکه ما میله میریم تفریح میکنیم تابلت کرا با شراب یک جای داده بودن و بچه را ما کوشش کردیم امروش کمک های اولیه صورت گرفت که بچه نجات یافت، لیکن پلیس بر ما چیز را ویدیو را نشان داد گفتم شیرا در این صورت با شما ملامت دولت پاکستان را بکنن و برن مصاحبه بتن بگن که دولت گرفتار میکنن. وقتی که ثبوت پیش پلیس باشه پلیس ما ملامت نمیتونه، چون در یک مملکتی که پناه میبری باید مطابق قوانین از پیش بره.
خب حالا یک تعداد بسیار زیاد از مهاجران در افغانستان اگر ویزه های هم داشتن در این مدت دو سال پوره شد، تکمیل شد اما مدت و میاد ویزه شان، گزارش های هم در دست بوده خانم ایدری که برخی از کسایی که اسناد هم داشتن، ویزه هم داشتن، کارت اقامت هم داشتن، اونا هم بازداشت شدن. آیا چنین کسی را شما سراغ دارین یا نه؟
در پیشاور تا بالت یک کسی را ما سراغ نداریم، چون استاد میکنن وقتی که پاسپورت داشته باشی پاسپورت میاد پاسپورتتان را چک میکنن، اگر پاسپورت داشتین هیچ اذیت و آزار نمیکنن، رخصت میکنن.
هدفتان از پاسپورت هست یا پاسپورت و ویزه؟
ویزه را نمیبینن. در پیشاور ما اکثرا زیادتر که ما دیدیم جوانایی را که گرفتن فقط پاسپورت پرسان کردن، شناخت کارت پرسان کردن. کسی که شناخت کارت داره، کسی که پاسپورت داره اذیت و آزار نمیکنه، کسی که کارت یونیسیار داره و کدام شرارت نکرده باشه برش توصیه میکنه که به جای نگرده. دیگه چیزی که چشم دید خودم هستم و میخوایم اون چیز را براتون بیان بکنم که چشم دید خودم هستم و اکثرا زیادتر گرفتاری و گپا طرف سند و کراچی و اسلام آباد زیاد میباشه. در پیشاور همی تقریبا 12 جوان را که هفته گذشته گرفته بودن، یک 4 جوان شمو شب رها کردن که ما ضمانت شدیم گفتیم آینده ایت یک غلطی را نمی کنن و 10 جوان دیگر تقریبا تا 30,000 تا 80,000 هم اینا را جرمانه کردن. بله. تا جرمانه را پرداخت نکردن اینا را رهام نکردن، برشان اخطار هم دادن که اگر در 2 هفته اسنادتان جور نکردین باید شما بندی شوین.
و خانم ایدری به عنوان سوال اخیر از شما که در مورد کسایی که اونا در سند، کراچی، جایی که آغازگر همی بازداشت ها بود و همچنان اسلام آباد، از اونا چی خبر دارین شما که آیا در اونجا هم کسانی که تنها پاسپورت داشته باشن، ویزه نداشته باشن، آیا بازداشت میشن؟ آیا کسانی که غیر قانونی هستن چگونه با اونا برخورد صورت میگیره؟ زندانی میشن، اخراج میشن از پاکستان یا چگونه؟
از لاهور یک دو دوست بر ما زنگ زد که اونا تقریبا 30 سال 25 سال میشه که اونا در لاهور بود باش میکنن، اونجا زمین خریدن، خانه و زندگی دارن. اونا را بازداشت به علت کردن که اونا پول از یک جای دیگر جای انتقال میدادن و اونا را دستگیر کردن، هم پولشان گرفته هم اسنادشان قید کرده. امرایشان گف زدم، یک دروش سفید بودن، امرای ما گف زدن و تلفن‌های خودم قید کردن. نمیفهم که آیا اینا دستگیر شدن، تلفن‌هایشان قید شده یا چی کار است و از اسلام آباد هیچ کدام اطلاعی ندارم فلال. ما خودم
مدنا حیدری از فعالان حقوق مهاجران افغان در پاکستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اظهارات شمار از ملاهای بریتانیایی که گفتند حکومت طالبان برای مدت کوتاه آموزش سکولار و لیبرال را متوقف کرده با واکنش گسترده افغان ها روبرو شده است. این عالمان دینی ماه جولای به افغانستان رفتند و با مقام های طالبان دیدند. شمار زیاد از افغان ها در شبکه های اجتماعی این گونه اظهارات را توجیه اقدام های ضد بشری طالبان عنوان می کنند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
Yes, it's a temporary suspension, not on education. Temporary suspension on specific secular liberal education. That's what it's a suspension.
اسمش حمید محمود است. او یکی از امامان بریتانیایی است که نزدیک به 2 ماه پیش به افغانستان رفت و با مقامات مختلف طالبان از جمله سرپرست وزارت‌های امور خارجه و عدلیه حکومت طالبان دیدار کرد. حمید محمود روز شنبه در نشستی در پوهنتون کوین ماری لندن گفت که مقام‌های طالبان آموزش دختران را به گونه کامل متوقف نکردند، بلکه فقط برای مدت کوتاه آموزش سکولار و لیبرال را ممنوع کردند. این اظهارات او با واکنش گسترده افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و با الفاظ متفاوت محکوم شده است. بسیاری از افغان‌ها ویدیوی او را در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در صفحه اکس منتشر کردند و در کنار آن نوشتند که چنین اظهارات به معنی توجیه اقدامات غیرمشروع طالبان است. امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان در صفحه اکس خود اظهارات عالمان دینی بریتانیایی را با اقدامات جاسوسان بریتانیایی در گذشته مقایسه کرده و نوشته که آیا این ملاها بخش از شبکه پیربلند هستند و یا اعضای شبکه حقانی در لندن. محمد حلیم فدایی والی پیشین پکتیا به اظهارات حمید محمود واکنش نشان داده و در صفحه اکس خود نوشته که اینها صحت ندارد و در پوهنتون‌ها و مکاتب افغانستان تحصیلات غربی و لیبرال وجود نداشته است و افزوده که این گونه دروغ‌ها هرگز به نفع اسلام، اتحادیه اروپا و کل مسلمانان نیست و روایت طالبان بر اساس آنچه که او دروغ عنوان کرده استوار است. اجمل خطک فعال حقوق بشر در بریتانیا در وبسایت خود این نوع نظر ملایان بریتانیایی را توجیه برای موضع ضد بشری طالبان خوانده است. خطک نوشته است این عالمان دینی به جای این که طالبان را برای باز کردن دروازه‌های تحصیل متقاعد کنند، از سیاست‌های آنها دفاع می‌کنند. حکومت طالبان در آن زمان هدف از سفر این عالمان دین را دیدن تصویر واقعی افغانستان عنوان کرده بود. گفتنی است که پس از سفر ملاهای بریتانیایی به افغانستان در اواخر ماه جولای هیئت سازمان همکاری اسلامی نیز به کابل رفتند و در دیدار با مقامات مختلف طالبان صریحاً خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان شدند. پس از سفر ملایان بریتانیایی به کابل برخی از فعالان زن افغان نامه‌ای را در فضای مجازی منتشر کردند و از افغان‌ها خواستند تا آن را امضا کنند. در این نامه که در وبسایت تغییر منتشر شده و تاکنون نزدیک به 1244 نفر آن را امضا کرده ادعا شده که این علمای بریتانیایی که بیشتر آنها هندی، پاکستانی و عرب هستند تلاش میکنند اقدامات ظالمانه طالبان را توجیه کنند. در همین حال شیرینه محمدی فعال حقوق زنان و خبرنگار میگوید که هر گونه تحصیل برای زنان و دختران افغان ممنوع شده است و این گونه اظهارات نه تنها نظر دختران و زنان افغان نیست بلکه غیر قابل پذیرش است.
هر میرمون پروندی هر جوال زدکره
هر نوع تحصیل از جمله مکتب، پانتون، دوره های آموزش و یا یادگیری زبان انگلیسی برای زنان منع شده است. افغانستان در دو سال گذشته بدین سو به این سرنوشت دچار شده است. ابتدا مکاتب و سپس پانتون را بر روی دختران بسته کردند و دنبال آن کار زنان منع شد و فرمان های دیگر صادر شد که زنان خانه نشین شدند. اکنون زنان با مشکلات روحی و روانی مواجه شدند.
مرضیه حفیظی یک دیگر از فعالان حقوق زنان میگوید که این گونه اظهارات ملایان بریتانیایی نمیتواند اقدامات نامشروع طالبان علیه دختران و زنان افغان را پنهان کند.
اسلامی نره یا اسلامی هیوادونه؟
سازمان همکاری اسلامی مدت‌ها پیش روشن کرد که وضعیت افغانستان چگونه است. زنان با چه مشکلات روبرو هستند؟ پس از آمدن طالبان چه تعداد فرمان‌های برای زنان صادر شده است و در کدام بخش‌ها جلو آنها گرفته شده است؟
این عالمان دینی بریتانیایی در حال از سوی افغانان متهم به توجیه اقدامات ضد بشری طالبان می‌شوند که توباس الویت یک از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیایی پس از سفرش به افغانستان در ویدیوی خواستار تعامل سیاسی با طالبان شد، اما پس از این که اظهاراتش مورد انتقادات مردم قرار گرفت ویدیو را حذف کرد و برداشتش را نسبت به طالبان اشتباه خواند.
شمار از مردم در چند ولایت افغانستان از برخورد خشن نیروهای طالبان با خودشان و لتوکوبشان از سوی آنها شکایت دارند. به تازگی برخی ویدیوهای منسوب به لتوکوب شهروندان از سوی افراد در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود. رادیو آزادی درست این ویدیوها را تایید کردن نمی‌تواند. سخنگویان حکومت طالبان هم به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
صدای گریه و ناله جوانانی که بر اساس ادعای کاربران شبکه‌های اجتماعی از سوی نیروهای طالبان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. در این ویدیو که زمان و مکان دقیق ضبط آن مشخص نیست و در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند، چند فرد در محوطه یک حویلی که در آن یک موتر رنجر هم استاده است، چندین جوان را نخست با آب تر می‌کنند و بعداً با شلاق و پایپ مورد لتوکوب قرار می‌دهند. افرادی که این جوانان را مورد لتوکوب قرار می‌دهند، موهای دراز دارند، و در هنگام لطکوب این جوانان میخندند. رادیو آزادی نمیتواند درست این ویدیو را تایید کند. از سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان از رفتار نادرست و خشن نیروهای طالبان شکایت دارند. در این گزارش با 5 نفر صحبت کردیم که ادعا میکنند از سوی نیروهای طالبان به بهانه های مختلف مورد لطکوب قرار گرفتند، اما تنها 2 تن از آنها به شرط نبردن نامشان در گزارش حاضر به نشر صدایشان شدند. یکی از آنان که یک بانوی 35 ساله است به رادیو آزادی گفت چند روز پیش زمانی که برای گرفتن پاسپورتش به ریاست پاسپورت حکومت طالبان رفته بود، در مقابل چشمان کودکانش از سوی یک تن از افراد طالبان لطکوب شده است. او ماجرا را این گونه روایت می کند.
منظم استاد سمیت مشکل نیست، چپنه است، ماکس است، کسی طرف و طرف شور نمیخره، هر کس به نوبت خود استاد است که نمت کم کم ثانیه در ثانیه دیگر پیش میایی میای و طرف میزنه کش میکنه ای طرف کش میکنه و طرف ما هم طرفی طالب گفتم که بیادر همگی در نوبت استاد است، مشکل نیست، لطفا همی شاکی برقی تا دیگه استفاده نکن که تفلا میترسن مرا کش کرد، چادر در سرم نمان، امروی امو قنداق که مرا زد برو غلطیدم کش کرد از امیشانم مرا در داخل جوی انداخت، آینه که زانو میدم سنگ جوی خرد شکسته. اصلا گپای ما بسیار منطقی بود و بیمنطقی کار کرده بود، همه مردم شاهد بود.
یک تن از باشندگان ولایت کندوز که اونیز به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به خاطر نداشتن ریش از سوی نیروهای طالبان مورد لطکوب قرار گرفته است. او به رادیو آزادی گفت
شکایت دارم از امارات اسلامی که تا جلوی این قضایا و مشکلات ها را بگیرم. 15 روز پیش تاریخ دمی ما تاریخ 11 من در یک پیاده روی روان بودم، ریشم کل بود، زمانی که در طالبا پیش رویم برابر شد از زنقم گرفت، ایتو تکان داد که چرا ریش تکل میکنی، من میخواستم دستش از اوجا دور کنم، تقریبا 5-6 شپاتو با لغت زد، گفت چرا ریش تکل کرده ای. امارات اسلامی خصوصا از وزارت دفاعشان داخلشان تقاضا میکنم که جلوی این تو نیروهای خودشان را بگیره.
چند روز پیش نیز ویدیوی منصوب به لطکوب یک جوان از سوی نگهبانان پوهنتون دولتی فاریاب در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید. برخی کاربران با نشر این ویدیو ادعا کرده بودند که این جوان به دلیل خودداری از حضور در سخنرانی رئیس این پوهنتون مورد لطکوب قرار گرفته است. رادیو آزادی درست این ویدیو را هم تایید کردن نمی‌تواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره صحت این ویدیوها و شکایات شهروندان مبنی بر رفتار خشونت‌آمیز نیروهایشان پاسخ نداد. با این حال شکوفه کاکر آگاه حقوقی لطکوب غیر نظامیان از سوی نیروهای طالبان را خلاف موازین اسلامی و قانون عنوان می‌کند. او بر رادیو آزادی گفت
آزار و اذیت جوانان، لطکوب جوانان، روحی باشه چی معنوی باشه چی تحقیر لفظی باشه، از هر لحاظی که باشه، هر نوع خشونتی که باشه، ممنوع قرار داده شده بنابر اصول اساسی دین مقدس اسلام و همچنین قوانین نافذه کشور. در اسلام یک قاعده مهم فقهی است که بیان میکنه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی در اسلام نه برای اجازه است برای کسی که به کسی ضرر برسانه و هم نه کسی میتونه که کس را اذیت و آزار کنه. که یک جوان مرتکب یک جرم میشه باید از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی از طریق پلیس باید بررسی شود.
پیش از این گزارش‌های مبنی بر شکنجه و لطکوب غیر نظامیان از سوی افراد طالبان در کابل و ولایات مختلف به نشر رسیده است. با آنکه سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشری شهروندان از سوی افرادشان را رد کردند، اما سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل هر از گاهی در گزارش‌هایشان طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری افغانان متهم کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
وزارت عدلیه آمریکا و یک قاضی ایالت ورجینیا هشدار داده که حکم فرزندی گرفتن یک کودک افغان از سوی یک سرباز آمریکایی نقض قوانین بین المللی و آدم ربایی تلقی شده می تواند. اسوسییتد پرس در این مورد گزارش داده، یک سرباز آمریکایی به نام جاشوا مست تصمیم گرفته که این کودک را هنگامی که 2 ماه بود از یک حمله نظامیان آمریکایی به فرزندی بگیرد و به آمریکا ببرد. بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا به یک قاضی در ایالت ورجینیا هشدار داده که حکم فرزندی گرفتن یک کودک افغان توسط یک سرباز آمریکایی نقض قوانین بین المللی است. این وزارت گفته که این حکم آدم ربایی قلمداد می شود و باید لغو شود. اسوشیتد پرس اخیراً با اشاره به اسنادی که در این مورد به دست آورده در گزارش نوشته که وزارت عدلیه امریکا هشدار داده که عدم بازگرداندن این کودک که اکنون 4 ساله است به اقوام افغان او در ایالات متحده امریکا میتواند تلاشهای امریکا برای اسکان مجدد پناهجویان افغان را به خطر بیندازد. در ادامه آمده که این اقدام میتواند پیمانهای امنیتی بین المللی را نیز تهدید کند و ممکن است به عنوان تبلیغات توسط افرادگرایان اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. این کودک افغان در سال 2019 زمانی که 2 ماهه بود در یک حمله نظامی امریکا در افغانستان زخمی شد و پدر، مادر و 5 خواهر و برادرش را از دست داد. او پس از چندین ماه تداوی در یک شفاخانه نظامی امریکایی به پسر کاکایش که تازه ازدواج کرده بود تسلیم شد. جاشوا مست، افسر نیروی بحری امریکا که در آن زمان در افغانستان به سر می برد، نوزاد را در یک شفاخانه نظامی ایالات متحده ملاقات کرد و مصمم شد که او را به خانه بیاورد. بر اساس اسناد محکمه، جاشوا مست و همسرش استیفانی بدون اطلاع این زوج افغان این کودک را در یک محکمه در ایالت ویرجینیای امریکا در حالی که کودک در افغانستان به سر می برد به گونه رسمی به فرزندی گرفته بودند. طبق قانون قبلی افغانستان فرزندی گرفتن فقط برای خانواده‌های مسلمان امریکایی افغانی الاصل امکان پذیر است. بر اساس گزارش صدای امریکا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در ظرف چند روز معافیت را جهت فرزندی گرفتن این کودک توسط این خانواده امریکایی امضا کرده، اما این معافیت هرگز فرستاده نشده است. جاشوا در جریان سالهایی که کودک در افغانستان بود چندین بار با خانواده او تماس گرفته و خواسته بود تا به این کودک اجازه بدهند که برای تداوی به امریکا بیاید، اما این زوج از فرستادن او انکار کرده بودند.
شماره از ورزشکاران زن تصمیم طالبان در مورد نفرستادن ورزشکاران زن به رقابت‌های آسیایی را عقب‌گرد جبران ناپذیر برای جامعه ورزشی به ویژه زنان عنوان می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها قرار است 133 ورزشکار افغان از 17 رشته ورزشی در رقابت‌های آسیایی در چین شرکت کنند، اما از سوی حکومت طالبان برای بانوان ورزشکار اجازه رفتن دادن نشده. جزئیات در این گزارش.
در حالی که ده ها ورزشکار مرد برای شرکت در مسابقات آسیایی که قرار است در چین برگزار شود آمادگی می گیرند، طالبان ورزشکاران زن را از شرکت در آن منع کردند. این کار واکنش گسترده ورزشکاران زن را برانگیخته و می گویند چنین تصامیم عقب‌گرد جبران ناپذیر در جامعه ورزشی برای زنان خواهد داشت. آرزو محمدی یکی از ورزشکاران زن در بخش MMA بر رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که من زنان از چنین مسابقات ها باعث جامعه ورزشی زنان افغانستان دوچار ریکورد و عقب‌گردی ورزشی خواهد شد که اگر ما سالهای طولانی تلاش بکنیم دوباره جبران نمیتوانیم. امیدوار هستم که صدای ما دختران و ورزشکاران افغان را حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
در همین حال زرغونه نوری تکواندوکار زن افغان در پیوند به منع ورزشکاران زن در مسابقات آسیایی گفت این کار نه تنها تأثیر منفی بالای ورزشکاران زن دارد بلکه ورزشکاران مرد را نیز متأثر می سازد. او بر رادیو آزادی گفت:
خواهم که حیث یک ورزشکار زن، من حیث یک دختر خانم اعتراض کنم بر ای که چرا نمیتونیم ما شرکت کنیم، چرا دختران افغانستان حق شرکت در همچون مسابقات بزرگ را نداره، در صورتی که قشر ورزشکار دختر افغانستان نهایت تلاششان کردن تا بتونن به یک جایگاه بین المللی برسن، تا به مسابقات بین المللی راه پیدا کنن، مخصوصا بازی های آسیایی یا بازی های المپیک، و این میتونه تاثیرات خیلی منفی، تاثیرات خیلی بدی روی کمیته ملی المپیک، روی بازیکن های مرد ما حتی داشته باشه.
فرزانه خالقی از دیگر ورزشکاران زن در بخش تکواندو بر رادیو آزادی گفت:
اینکه طالبان اجازه مسابقات برای زنان را نمیدهد خیلی ناراحتم و حیرانم که چرا جامعه جهانی سکوت کرده و حق تحصیل، کار و ورزش را از زنان گرفته و زنان را از همه چی محروم کردند. امیدوارم از طریق شما صدای ما به گوش مسئولین برسه.
بر اساس گزارش ها قرار است در اواخر ماه جاری میلادی 133 ورزشکار مرد در 17 رشته ورزشی مختلف برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم چین شوند. خواستیم در مورد عدم اشتراک زنان افغان در مسابقات آسیایی دیدگاه کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشیم، اما اتل مشوانی سخنگوی اداره به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این احمدالله وسیق رئیس عمومی این کمیته در واکنش به گزارش رویترز مبنی به فرستادن ورزشکاران زن به مسابقات آسیایی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که در ترکیب ده‌ها ورزشکار از افغانستان دختران حضور نخواهند داشت. ورزشکاران زن در حال اجازه شرکت در مسابقات آسیایی را ندارند که چند پیش اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به علت عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا کارزاری را راه اندازی کرده و از فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شکایت کردند. طالبان پس از آن که در 15 ماه اگست سال 2021 کنترل افغانستان را در دست گرفتند، زنان را از بسیاری فعالیت‌ها از جمله ورزش در ورزشگاه‌ها منع کردند.
ساعت دقیقاً 2:30 شب با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا این دم با ما همراه هستید. تا لحظات بعد هم برنامه هفتوار کاروان زهر. اما حالا سرخط خبرها. مقام های محلی طالبان گفتند که 9 تن به شمول یک زن را در ولایت زابل امروز شلاق زدند. در اعلامیه سر محکمه طالبان آمده که این افراد به اتهام دزدی، رابطه جنسی نامشروع و ازدواج های غیر شرعی شلاق زده شدند. شارای کابل جلال آباد بنابر ریزش سنگ از کو بر روی ترافیک مسدود شده. خبرگزاری باختر زیر کنترل حکومت طالبان به نقل از وزارت فواید عامه آنها گزارش داده که شاهرا برای هر گونه رفت و آمد تا اطلاع بعدی بسته است. این رویداد در ماهیپر رخ داده. مقام های طالبان از کشته شدن 2 تن به شمول یک نظامی ایشان در 2 رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان خبر می دهند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان امروز در اعلامیه گفت که این رویداد امروز 4 زخمی نیز بر جای گذاشته است. مردان مسلح ناشناس بر ملیشه‌های حکومت ایران در جنوب این کشور تیراندازی کردند که در نتیجه یک نظامی کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. خبرگزاری ارنا گزارش می‌دهد که حمله در منطقه نوراباد در 630 کیلومتری جنوب تهران بر نیروهای بسیج دیروز صورت گرفت. و هند قهرمان بازی‌های کرکت جام ملت‌های آسیا شد. در بازی امروز هدف از سوی تیم سریلانکا قهرمان بار گذشته آسیا برای هند 51 دوشت این شد که هند هم با آن به زودی دست یافت. برای نهمین مرتبه است که هند قهرمان جام کرکت ملت‌های آسیا شده. سریلانکا و پاکستان به صورت مشترک از جام ملت‌های آسیا میزبانی کردند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که ایالات متحده از جامعه جهانی می خواهد که برای رفع مشکل مواد مخدر با طالبان وارد گفتگو شوند.
هر گونه تصمیم ممکن در رابطه به همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان تصمیم فردی هر دولت عضوین اتحادی است.
در مصاحبه با یک متخصص اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، علتها و عوامل افزایش تولید شیشه را به بحث گرفتیم.
در این مورد می توان با حدس و گمان حرف زد، چون شیشه را می توان با امکانات و مواد خیلی اندک کیمیاوی تولید کرد.
مردم محل و معتادان در جنوب افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند که برای رهایی از مشکل اعتیاد برای جوانان زمینه کار را فراهم سازد.
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدم، تمام فصل را به دنبال کار گشتم. از دست بیکاری دوباره معتاد شدم.
رازهای پنهان استفاده از قیلون در میان جوانان را در یک دراما با هم دنبال می‌کنیم.
ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که به شما میایی. اگه نی اتاق ما بر هر کس نمیتی.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
و این هم مطلب نخست برنامه. ایالات متحده آمریکا رسیدگی به مشکل مواد مخدر در افغانستان را نیازمند گفتگو و دریافت راه حل مشترک میان جامعه جهانی و حکومت طالبان می‌داند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید متحدین اروپایی آمریکا قربانی مستقیم تریاک و شیشه تولید شده در افغانستانند و این کشورها نیز نیاز دارند که برای حل این مشکل همانند ایالات متحده با طالبان وارد گفتگو شوند. این درخواست وزارت خارجه آمریکا در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد در کنار ادامه تولید تریاک و هیروئین از افزایش تولید و قاچاق شیشه از افغانستان خبر داده است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که تولید شیشه در افغانستان از سال 2019 میلادی سیر صعودی را آغاز کرده و با گذشت هر سال افزایش می یابد و با وجود کاهش در کشت کوکنار قاچاق هیروئین کاهش نیافته است. این گزارش که با استناد بر میزان شیشه ضبط شده در افغانستان، کشورهای آسیایی و اروپا تهیه شده، نشان می‌دهد که میزان شیشه تولید شده در افغانستان در سال 2019 میلادی 100 کیلوگرم بود، اما در سال 2021 میلادی این مقدار به 2700 کیلوگرم رسید. اداره UNODC دریافته که در میان سالهای 2021 و 2022 پاکستان و هند به مسیر قاچاق هیروئین افغانستان مبدل شده. در حالی که قاچاقبران از ایران به عنوان مسیر اصلی قاچاق شیشه استفاده می کنند و مواد مخدر از این دو مسیر به بازارهای اروپایی انتقال داده می شود. در این گزارش آمده که پس از ماه اگست سال 2021 یعنی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، قاچاقبران مواد مخدر حال هنگام انتقال مواد مخدر به بیرون از این کشور کمتر احساس خطر می کنند و محموله های بزرگتر هیروئین و شیشه را به بیرون از افغانستان قاچاق می کنند. با این حال هرچند وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از عملیات طالبان بر کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد، اما تاکید می کند که هنوز نیز ذخایر تریاک در افغانستان وجود دارد و تولید شیشه به نگرانی جدی مبدل شده است. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، هنگام سخنرانی در اینستیتوت مطالعات استمسون از جامعه جهانی خواست که برای رفع نگرانی در رابطه با مواد مخدر با حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
ما همچنان شاهد افزایش حاصل برداری از بوته گمان هستیم. بناهن وضعیت واقعا پیچیده است. به نظر من این بخش نه تنها نیازمند گفتگو و تعامل میان ایالات متحده و طالبان است، بلکه باید دیده شود که تریاک افغانستان به کجا قاچاق می شود. در حقیقت این تریاک به کشورهای متحد ما در اروپا قاچاق می گردد. هر کشور باید تصمیم خودش را بگیرد، اما طوری که من با امتاهایم صحبت کرده ام، آنان نیز در رابطه به این موضوع طرفدار صحبت با طالبانند.
این در حال است که نمایندگان آمریکا به شمول توماس وست پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برای نخستین بار به تاریخ 5 ماه اسد امسال در دوحه با نمایندگان حکومت طالبان در رابطه با چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. ایالات متحده آمریکا سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرد، اما با سقوط نظام جمهوریت کمک‌های مستقیم در این بخش با حکومت طالبان را متوقف کرد و حال ایالات متحده با بخش تداوی معتادان و سروی کشت کوکنار از طریق سازمان ملل متحد بر کمک‌هایش با افغانستان ادامه می‌دهد. هرچند مقام‌های اروپایی در رابطه با خواست تازه آمریکا به منظور گفتگو با طالبان بر موضوع مواد مخدر چیزی نگفتند، اما پیش از این تیودورا گروشکو و تحلیلگر بخش کاهش جرایم و عرضه مواد مخدر در مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود.
هر گونه تصمیم ممکن در رابطه به همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان، مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا و تصمیم فردی هر دولت عضو اتحادیه است.
نگرانی ها در رابطه به افزایش تولید شیشه با استفاده از وومان در حال است که اخیراً رادیو آزادی با مرور گزارش های وزارت داخلی طالبان دریافته که پرورش و پروسس بوته وومان از 3 ولایت به 10 ولایت افغانستان گسترش یافته است. گزارش های وزارت داخلی طالبان نشان می دهد که نظامیان آنان تنها در ماه اسد امسال بیش از 160 هزار کیلوگرم بمان و ایفدره را ضبط کردند. در حالی که در سال 1400 شمسی این مقدار تنها 512 کیلوگرم بود.
شنیدیم که همزمان با نگرانی جامعه جهانی از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، سازمان ملل از افزایش تولید شیشه در این کشور هشدار داده است. در موضوع تولید مواد مخدر در افغانستان میمانیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید این اداره دریافته که افزایش استفاده از بوته ومون به جای تیزابها سبب افزایش میزان شیشه تولید شده در افغانستان شده است. این اداره میگوید هرچند آنان عملا وضعیت را از نزدیک دنبال کرده نمیتوانند، اما ضبط شیشه در افغانستان و کشورهای همسایه نشان دهنده افزایش در تولید آن است. در همین رابطه ما با دکتر برایس پاردو، عضو بخش تحقیق و تحلیل اداره UNODC مصاحبه کردیم و نخست از وی در رابطه با یافته های سازمان ملل در مورد علت های افزایش تولید شیشه پرسیدیم.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs, unlike heroin, which comes from poppy or cocaine.
برعکس ایروین که تولید آن بر کوکنار بنا است، ارزیابی میزان تولید مواد مخدر کیمیاوی دشوار است. زیرا در نبود کشت نمیتوان میزان تولید او را تخمین زد. ما به دلیل افزایش در میزان کشف و ضبط شیشه دریافتیم که تولید و ارزی او افزایش یافته. با توجه به این مورد ما نمی دانیم که شیشه در کجا و به چی میزان با استفاده از ومان تولید می شه. این گزارش احتمال تولید شیشه با استفاده از مواد کیمیاوی مختلف را ارزیابی کرده و به این نتیجه تخمینی رسیده که تولید او با استفاده از ومان بیشتر شده. به خاطر که در حال حاضر ومان در مقایسه با تیزابهای دیگر بیشتر قابل دسترس است و در مقایسه با دیگر تیزابها و مواد کیمیاوی با یک کیلو افدره می توان مقدار به مراتب بیشتر شیشه را تولید کرد. یک تصور و روایت ای است که ومان منبع اصلی تولید شیشه در افغانستان است. اما این تصور سوالات بیشتری به وجود آورده و سوال‌هایی است که تولید شیشه چقدر می‌تواند دوامدار باشد، چی تعداد مردم برای تولید او کار می‌کنند.
What are the causes? علت و انگیزه افزایش تولید شیشه در افغانستان چیست؟
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine.
در این مورد می توان با حدس و گمان حرف زد، چون شیشه را می توان با امکانات و مواد خیلی اندک کیمیاوی تولید کرد. مقدار تولید شیشه خیلی بر راحتی افزایش می یابد و انتقال او هم خیلی آسان است و برعکس تولید هیروئین نیاز به تریاک دارد. برعکس کوکنار، بوته ومان جغرافیای مشخص ندارد، نیاز به اقلیم خاص هم ندارد و برعکس کوکنار که فصل مشخص جمع‌آوری داره، ومان میتوان هر زمان جمع‌آوری کرد. از امیر رو ما تخمین کردیم که همین عوامل سبب شده تا میزان تولید شیشه در سالهای اخیر افزایش یابه. با توجه به مناطق سنتی تولید مواد مخدر در جنوب شرق آسیا و امریکای شمالی، افغانستان هنوز به بازیگر بزرگ تولید شیشه در جهان مبدل نشده.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation. در حالی که حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار کاهش یافته و آنان مانع تولید مواد مخدر می شن، پس چرا برعکس تولید شیشه افزایش یافته و افزایش تولید این نوع مواد مخدر بر افغانستان، منطقه و جهان چقدر خطرناک بوده می تواند؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
شیشه یک مواد دارای قابلیت افزایش است و تولید آن متکی به کشت نیست. در رابطه با موضوع مشکلات، استفاده از شیشه و اعتیاد به او با مواد مخدر نباتی همانند ایروین فرق دارد. کسانی که از مواد مخدر همانند شیشه و مشتقات آن به ویژه شیشه خالص استفاده می کنند با مشکلات متعدد صحی روبرو می شند. در بخش تداوی امکانات و شیوه های محدود برای تداوی معتادان این نوع مواد مخدر وجود دارد، اما برای معتادان مواد مخدر نباتی همانند هیروئین امکانات و شیوه های مختلف تداوی وجود دارد. اگر تولید شیشه به میزان فعلی آن ادامه یابد، می تواند برای منطقه مشکل آفرین باشد. تولید شیشه در دیگر کشورهای جهان میتونه مواد مخدر مورد نیاز بازارهای آسیا، امریکا و اروپا را تامین کنه. اما شیشه تولید شده در افغانستان میتونه سبب نگرانی جدی برای کشورهای همسایه شود، به خاطر که این کشورها همین حال با مشکل مواد مخدر نباتی جدا درگیر هستند. بنابراین تبدیل نوع مواد مخدر به ایزودی میتونه مشکلات در بخش تداوی و کاهش اضرار مواد مخدر به وجود بیاره.
Recently we had reports. اخیراً ما گزارش هایی داشتیم که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، متعدان در شماری از کشورهای جهان همانند بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی از مواد مخدر نباتی به شیشه رو آوردن. این مسئله چقدر خطرناک بوده میتونه و آیا میتونه سبب اووردوز شود؟ The overdose.
تغییر تقاضا در مارکت های بزرگ مواد مخدر برای ما معلوم نیست. آنچه روشن است ای است که هنوز نیز تریاک و ایروین از ذخایر آن به ای بازارها میرسد. اگر تصمیم برای ممنوعیت کشت کوکنار برای یک سال دیگر و یا فراتر از او دوام کنه، ما باید منتظر ای باشیم که تقاضا به نوع مواد مخدر در بازارهای جهانی تغییر مییابد. این تغییر شامل افزایش تقاضا به مواد مخدر کیمیاوی به شمول فنتانیال و شیشه میشه. ما متادان هیروئین در اروپا و امریکا دیدیم که به استفاده شیشه رو آوردن. اما شاهد تغییر در بازارهای بزرگ مواد مخدر که مواد مخدر او از افغانستان عرضه میشه نبودیم.
طالبان ادعا می کنند که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارش داده که تولید و قاچاق هیروئین هنوز از افغانستان ادامه دارد. چرا و این چگونه ممکن است؟ How is it possible?
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
ما در حال نهایی کردن نتایج سروی کشت کوکنار در سال 2023 در افغانستان هستیم. ارقام نهایی در این مورد تا حال به دست نیامده. اما می‌بینیم که کشت کوکنار کاهش می‌یابد و UNODC در گزارش خود به این موارد اشاره کرده. زیرا سروی سالانه کشت کوکنار تا هنوز نهایی نشده. ضبط مواد مخدر نشان می‌دهد که هنوز نیز کاروبار آن ادامه دارد و روشن نیست که من کشت کوکنار چقدر می‌تواند بر عرضه مواد مخدر تأثیر بگذارد. تریاق قابل نگهداری و ذخیره است. از همین رو دهقانان و قاچاقبران میتونند او را ذخیره کنند. به زودی ها ما شاهد تغییرات منع کشت کوکنار در افغانستان بر بازارهای جهانی نخواهیم بود. بله، ما شاهد کاهش کشت کوکنار بودیم، اما اینکه تاثیرات آن بر بازارهای اروپایی معلوم شود نیاز به زمان بیشتر دارد.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما کی رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله بیکاری و ترویج اعتیاد به مواد مخدر در جنوب افغانستان می پردازیم. شماری از معتادان تحت درمان و اعضای خانواده های آنان از حکومت طالبان می خواهند که با خارج شدن آنان از مراکز تداوی برایشان فرصت کار را فراهم کند. شماری از باشندگان ولایت های جنوبی می گویند تعداد زیادی از جوانان آنان به دلیل بیکاری به مواد مخدر رو آورده و حتی آنانی که چند بار تداوی شده نیز بار دیگر معتاد شدند.
این در حالی است که به تازگی 200 تن پس از سپری کردن دوره 4 ماهه تداوی از یک زندان هلمند آزاد شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. شرح موضوع در این گزارش.
200 تن پس از سپری کردن یک دوره 4 ماهه تداوی ترک اعتیاد از سوی حکومت طالبان از زندان مرکزی ولایت هلمند آزاد شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در هلمند میگویند این افراد را برای 4 ماه در بخش تداوی معتادان در زندان هلمند نگهداری کرده بودند تا دسترسی آنان به مواد مخدر را قطع کرده و حال با ترک کامل مواد مخدر از زندان آزاد شدند. لال محمد، مسئول بخش تداوی معتادان در زندان هلمند، هنگام رهایی این افراد به رسانه ها گفت:
ما این افراد را پس از 4 ماه آزاد می کنیم. خانواده های معتادان در داخل زندان اگر در مرحله تداوی خواستار رهایی آنان هم شوند، ما آنان را تا کامل شدن مرحله ترک اعتیاد رها نمی کنیم و این 200 تن که اعتیاد را ترک کردن امروز رها می شوند.
معتادانی که با سپری کردن 4 ماه در زندان هلمند مواد مخدر را ترک کردند، از صحتیاب شدنشان خوشحالند و به حکومت طالبان تعهد سپردند که پس معتاد نشوند و زندگی تازه‌ای را آغاز خواهند کرد. باشندگان ولایت هلمند از حکومت طالبان می‌خواهند که معتادانی که پس از ترک اعتیاد از زندان و یا مراکز ترک اعتیاد به خانه برمیگردند، برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان باید برایشان زمینه کار فراهم شود. جمیل، باشنده ولسوالی باغران ولایت هلمند، میگوید تعداد زیادی از معتادان را سراغ دارد که با فراهم شدن زمینه کار دوباره معتاد نشدند.
تعداد زیاد کسانی را میشناسم که با فراهم شدن زمینه کار دوباره به سراغ مواد مخدر نرفتند. وقتی کار و سرگرمی نباشد، هر کسی که باشد سرگردان شده و به دنبال کارهای ناپسند میرود. دلیل اعتیاد هم بیکاری است.
شماری از معتادان نیست که چند ماه پس از ترک مواد مخدر دوباره معتاد شدند، دلیل این کارشان را بیکاری عنوان میکنند. حمیدالله که یک سال پس از ترک اعتیاد حال دوباره معتاد شده و در یک مرکز تداوی معتادان بستری است، به رادیو آزادی گفت:
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. یک سال و 6 ماه نشه نکردم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدند، تمام فصل را به دنبال کار گشتم، اما کار پیدا نشد. مشکلات زندگیم زیاد بود. از دست بیکار اینجا نشسته یک دود کشیدم و آنجا نشستم. دوباره معتاد شدم.
احمد شاه نیز دلیل اعتیاد مجددش را بیکاری میداند و حال دوباره در پی تداوی است.
کار و زندگی وجود نداشت و مصروفیت هم نبود که ما با کار و زندگی علاقمندی پیدا کنیم و همین دلیل بار دیگر به فکر نشا افتادیم.
حکومت طالبان 1.5 سال قبل هزاران معتاد را از شهرهای بزرگ جمع‌آوری و برای جلوگیری از دسترسیشان به مواد مخدر آنان را در زندان‌ها نگهداری کرد. اما از 6 ماه به این سو در کنار کابل و کندهار در شماری از ولایات محلات نگهداری و محافظت از معتادان را ایجاد کرده و معتادان به این محلات انتقال یافتند.
در گزارش همکار ما از ولایت‌های جنوبی شنیدیم که بیکاری سبب شده تا افراد تداوی شده نیز دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند. در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را با هم می‌شنویم. در دراما می‌شنویم که در برخی از هتل‌ها در افغانستان به بهانه قیلون از چلم استفاده می‌شود و استفاده از آن در میان جوانان به یک مود مبدل شده. اما همه جوانان استفاده کننده در قیلون تنها از تنباکو استفاده نمی‌کنند، بلکه از قیلون برای استفاده انواع مخدرات و دخانیات کار گرفته می‌شود. داستان‌ها و رازهای پنهان استفاده از قیلون را در این دراما با هم می‌شنویم.
ماندنشی لالا مامود، به خیر آمدی.
به خیر باشی، تو هم ماندنشی. یه چه قبیر بار است، در کجا بیشینه؟
تو بیا امروز تو یک جای بتومد که خودت بگوی آفرین. از پشت ما بیا.
خواه این آمدم پیشو.
اینه اینی اتاق است.
خواه همی اتاق است.
آه همی است. ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که به شما میایی. اگه نه اتاق ما بر هر کس نمیتیم.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
اینجا میتونی که مثل سابق به نام قیلون چرس و ایروین تا بیغه هم بزنی. هیچ کس نمیایه.
نظیر جان، یکه به دگرم میگفتم.
خوب بگو.
در این منزل پایین مردم زیاد نشدن؟
زیاد شده.
ما که دیدم اکثریت این مردم یا چرس میکشن یا کدام نشه دیگه میکنن.
دیگه ما از اوتلای دیگه که خوب خدمتشان هم میکنیم، از همین خاطر مشتری های ما روز به روز زیاد شده میرن.
خو خیر باشه، تو برو برو چرس مرا بیار. برو
اینه بچشم، اینه میرم هم یاله برات میارمش.
فریستگ از ایگو تو میگی دشمنم از غیر چگه یومشم چگه افی دروازه را چرا باز نمی کنن؟ زود شو دروازه را باز کن.
کی هست؟
مزدو.
چی حال هست؟ حالا زود شو بیا که سرد نخورید.
از این رو بغلم بیگی که رو رفته نمیتونم حالا کدام جای نفتم بیگی.
خو دستت سر شانه این بان.
این اماندمش.
اوف تو باز چرس کشیدی؟
تو عالی حساب کتاب بان، تو یک دفعه من خانه برسان.
خوب یا آیستا آیستا برو که نفتی.
سعی نه میایمه. این چقدر دارگیست؟
اینجا پایتبانه این از اینو اینجاست.
کوکه
اینه تو دست ما بیگی؟ اینه اینجا پتی اول از بان پایتا.
اینه
آفرین بالاشو.
محکمت بیگی نه؟
محکمت گرفتیم. آفرین بالاشو. بیا اینجا سر از توشک میشی؟
اینه میشینم. یکه به دگه بابیم خو خبر نشده باشه نه؟
بابیت چو تو خبر نشده؟ تو نصف شب خانه میای بابیت خبر نمیشه؟ تا به حال منتظرت بود، امیال خو کرد.
والا کار خراب شد. خود چی میگفت؟
بسیار سرت قار بود، گفت که مکتش کار دارم باز. گفت ما خوب میفهمم که ماموت نشه میکنه، ویرا میفهمم که او کجا نشه میکنه.
بابیم چطور فهمیده که من نشه میکنم؟
کل فامیل خبر داره که تو نشه میکنی، بابی چطور خبر نشه؟
بیا
اجازه سامر صاحب.
بیا وکیل صاحب. السلام علیکم.
السلام علیکم، چطور هستی نامر صاحب؟ صحت مبارک. چی حال چه حال؟ سلامت باشین.
بیا وکیل صاحب، اینجا سر چوکی بشین.
این نامر صاحب شیشتم.
خوش آمدین. خیرت باشه وکیل صاحب، چطور که طرف ما گذر کردین؟
عامر صاحب، گپ از این قرار است که ما یک فیصله کردیم.
فیصله چی وکیل صاحب؟
عامر صاحب، و کلای منطقی اوزی ما دست یکی کردن و به ضد مواد مخدر مبارزه میکنن.
ای خوب، بسیار کار خوب است. خو ما چی کمک کردم میتونم؟
دیروز شورا داشتیم عامر صاحب، و در شورا گفته شد که در بعضی اوتلای نایی ما جوانا به نام قیلون چرس ایروین بکشن.
ای گپ شنیده مام، اما تا بال برای ثبوت پیدا کرده نتانستیم.
عامر صاحب، ما ثبوت داریم. دیگه وکلا مرا نماینده خود تعیین کردن و گفتن که کتی تو گپ بزنیم.
بسیار خوب. خو ما امرایتان چی کمک کدم میتونم؟
گفتن که اگه عامر صاحب دستای اوزه ما در اوتلا به نام قیلون جلو نشار نگرفت، باز ما پیش قماندان صاحب امنیه میریم. باز وام اگه اقدام نکد، باز پیش وزیر صاحب داخله میریم.
وکیل صاحب، ما در خدمت هستم. شما ثبوت بیارین، ما در امون روز ای اوتلا و رستورانتا را کلش بسته میکنم. اگه ای کار نکدم، باز پیش قماندان صاحب امنیه از من شکایت کنین. دیگه چی؟
خیر ببینی عامر صاحب، من سبا بخیر تمام ثبوت ها را برات میارم.
درست است، ما منتظر هستم.
شنونده های عزیز، با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر. تنها آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل جون هاش از ما شدم. تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم،
از بس که خوردم خون دل جون